از اون مهمتر اون استعمار ذهنه. استعمار ذهن چیه؟ میگه من غربی، من اروپایی، من برترم. اصلا حق این نظریه یه مرکز پیرامونه. من مرکز عالمم، بقیه شما پیرامونی. بذار اینو از هسته یه پاکستان یا کره شمالی یا جایی که ناراحت نمیشن، چون اونا به یک نحوی پیرامون بودن خودشون رو پذیرفتند. این انقلابه که اینو قبول نمیکنه. یعنی غرب این مرکزیتش نمیخواد از دست بده، دست برترشو، و خود مطلق انگاری خودش را نمیخواد تضعیف بشه. حالا این غرب میشه شامل اروپایی ها باشه، میخواد شامل امریکایی ها، فرقی نداره. یعنی حالا هژمونی امریکا تو اروپا هست، البته تو نظم جهانی الان پدر خوانده و کت خدا امریکاست، ولی اینها منفعت خودشون رو میبرن. یعنی بعد از معاهده وستفالی 1648 این غربی ها یک تفاهم نامه‌ای دارن که یک نظم جدیدی را بر جهان حاکم کنن. منتها این هژمونی این نظم به کی برسه تغییر میکرد. شما یک کتاب نظم جهانی کیسینجر بخونین، این هر دفعه فرق میکرد.
یه دور انگلستانه، یه دور هلنده، پرتغاله.
حتی بهتون بگم کمونیست با این همه عده اصولی که در آورد نتونست هژمونی رو بشکنه هیچ وقت. نه تزارها تونستن بشکنن، نه کمونیست ها شکستن. خود کیسینجر که این نظم جهانی رو تفسیر میکنه میگه این انقلاب داره میشکنه. خیلی عجیبه. یعنی اونم تعارف با من نمیکنه که، یعنی اون این انقلاب پس یک از این نظم مرکز پیرامونا اینا میخوان هر جور هست حفظ کنن. این جنگ 12 روزه به نظر من یکی از ویژگی هاش همینه که غرب میخواد این برتری مرکز پیرامون رو به هر قیمتی حفظ کنه. خب میشه استعمار زه. در مقابل این که گفتم مقام معظم رهبری قرار میگیره، این نظریه یه ما میتوانیمه که اگه بخوام به زبان خود اینها برگردونیم در عصر پسا استعمار، میشه استعمار زدایی ذهن. در مقابل استعمار ذهن، استعمار زدایی ذهنه که ما قبول نمیکنیم. چی گفته شما مرکزی؟ ما پیرامونیم. این نظریه یه ما میتوانیم که رهبری هم، و این حق این انقلاب اصلا ما میتوانیمش، استقلالش اصلا شعار نه شرقی نه غربی، یعنی ما میتوانیم. این از اول این مرکز پیرامون زیر سوال برده. حالا اینجا شما ببین این هر جور هست، دوباره اینا میخوان ما را برگردونن به هر قیمتی هست، با توپ، تانک، موشک، با هر، که ما میتوانیم. شما بی خوده مرکزیت ما را باید قبول کنید. شما ببین اصلا لحن آقای ترامپ که چیز هست، چیزه ما بدون قید و شرط تسلیم میشید. بدون همین همون لحن الان آقای مکرون، باید این باید ها برمیگرده به اون مرکز پیرامون. یعنی اینا هنوز فکر میکنن قدرت اینا دارن که ارادشون را به ملت ها، که خب خیلی از ملت ها تحمیل کردن، بله، به این ملت نتونستن تا حالا. اینجا دیگه ظاهرن به یک وضعی رسید که شرایط اینا مهیا دیدن، حالا چه از نظر فکر میکردن داخل ایران، چه از نظر خودشون و وضعیتی که جمهوری خواها دارن، شخص ترام داره، دامادش گهودی، از این حرفایی و این آمادگی هایی که این چند سالی نه نظر امنیتی اینا برای خودشون فکر میکردن. از این ور، حالا از این ور قصه، ما فقط ایران نیستیم، ایران هستیم، اما این ایران یک انقلاب بزرگ را زایش کرده. خب این انقلاب میتونه تو سه تا ساعت مطرح باشه که اینجا به نظر من مسئولین خود ما بستگی داره به کدوم یک از این سه تا ساعت نگاه میکنن. یکی اینکه میتونه این فقط یک انقلاب ملی باشه در سطح ملت ایران و برای ملت ایران، بیشتر نیست، یک انقلاب ایرانیه که تونسته ایرانو به عظمت برسونه. سطح بالاترش اینه که این یک انقلاب منطقه‌ایه، یعنی تونسته میتونه ایران را بزرگتر منطقه کنه، و یه چیز مهمتر انقلاب جهانیه. این که میگم رهبری مصداق اتم و اکمل این هست، ایشون هر سه ساعت ها میپذیرند. یعنی این انقلاب در سطح جهانی با اون نظریه مرکز پیرامون درگیره، تو منطقه باز با خورده فرمایشات اینها در مرکز پیرامون و در کشور خودمون هم درگیره. یعنی ما در هر سه ساعت درگیر هستیم. تقلیل این مسئله فقط به ایران و اون دو ساعت رو فراموش نه، یا نه حتی بگیم جبهه مقاومت که در منطقه غرب آسیا هست و اون نظریه جهانی فراموش کردن، اشتباهه. اونها در هر سه سطح به ما میخوان ضربه بزنن. اول که اصلا منکر اومد، این باید در خود ذهنیت مسئولین ما، مسئولین دولتی، قوه مقننه، مسئولین مختلف باید این واقعا دیده بشه. من به نظرم این سردار
این نگاه برای این 300 یعنی مسئله صرفا فوردو و فلان تأسیسات یا پایگاه های موشکی نیست.
یعنی هم خب ایران مرکز اینه، اگه بتونن اینجا رو ضربه بزنن به اون بقیهش هم زدن، ولی ابعاد قصه فقط در ایران حتما محدود نمیشه، حتما به منطقه میرسه، به جبهه و حتما به نظریه جهانی مقاومت میرسه، هیچ فرقی نمیکنه. من فکر میکنم این سرداران بزرگی که ما از دست دادیم، سردار حاجی زاده، سردار باقری، همه اینها کسانی هستند که به پیروی از مقام رهبری این سه سطح قبول داشتن و کشور را آماده کرده بودند برای اینکه از هر سه سطح دفاع بشه. این به نظرم برای همین هم اینها را زودتر اینها خواستن حذف کنند که صورت مسئله را تقلیل بدن.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار، آغاز فتنه های اسرائیلیم، از برکت خون شهدا بیداریم، ما گوش به فرمان امیر عشقیم، گر از دهد تمام من اماریم، وقتش برسد مثل ابابیل همه بر روی سر ابرهه ها میباریم، هنگام دفاع از ولی سربازیم، هنگام هجوم بر عدو سرداریم.
آقای دکتر، این جنگ 12 روزه از نظر تاریخی شبیه کدام یکی از جنگ های ماست، چه در دور چه در معاصر؟ اصلا از نظر نوع عملیات یا پیچیدگیش عرض نمی کنم، این که می فرمایید می خواسته جلوی یک نظمی رو بگیره، شبیه کدوم یکی از جنگ هاست؟
ببینین، ایران هر وقت که اومده قدرتمند بشه، برخی از همسایه هاش وحشت کردن. مثالی که میتونیم بزنیم، یکیش مثلا جنگ هایی که ما جدی داشتیم، خب دوره صفویه بوده، با عثمانی ها، با ازبک ها، خب یک ایران جدید متولد شد دوره صفویه که اینها وحشت کردن ازش. حالا من جنگ های دوره قاجاریه بیشتر جنگ های جغرافیاییه که مثلا اون وصیت نامه مثلا منصوب پتر کبیر اینا به دسترسی به آب های آزاد این حرفا، ولی ما از دوره صفویه چون یک ایران جدیدی متولد شد، این قدرت های منطقه‌ای وحشت کردن، مخصوصا که شعارهایی که اینها میدادن جاذبه هایی داشت، مثلا برای عثمانی ها در منطقه آناتولی، دیار بک، در این منطقه غرب ایران خیلی نفوذ کردن اینها. اینها پیش دستی کردن وقتی که شاه اسماعیل صفوی به شیبک خان ازبک غلبه کرد، یه قدرت زیاد تری به عثمانی ها پیش دستی کردن که اینو بزنن. این شکستی که ما در چالدران خوردیم در تقریبا 920 قمری که خب شکسته عجیبی هم بودیم، عوض تاریخش هم خیلی تون پایتخت صفویه سقوط کرد تبریز، ولی جالبه به خاطر سیاستی که اینها داشتن، با اینکه اول کارشون هم بود، ایران از هم نپاشید و شوخی نده، پایتخت یک دولت نو بنیادی صفویه 907 اومده، 920 پایتختش 13 سال بعد در مقابل قوای عظیم عثمانی که اروپا ازش وحشت داشت، قدرت جهانی عثمانی پاشیده شده. اما همون جام ببینید، درست شکست خوردیم اما درس های بزرگی گرفتیم. یعنی به نظر من این شباهت این 12 روز با تاریخ جنگ ها، هر وقت ایران جدیدی متولد میشه وحشت ایجاد میکنه، چون ایران مثل یک ببر خفته، شیر خفته یه که هر وقت بلند میشه همه وحشت میکنن که این الان آقای خودش رو نشون میده. اون زمانم با اینکه اصلا صفوی ها آمادگی جنگی ها با عثمانی اصلا نمیخواستن به جنگن و اونا تحریک میکردن، ولی حالا درس های اونجا خیلی برای به نظر من برای امروز هم قابل تأمله که وقتی که پایتخت صفوی ها تبریز سقوط کرد، ایران سقوط نکرده، اینکه اول کارم بود، بعد خود مردم تبریز که اینها فکر میکردن چون زبانشون با هم یکیه و اینا، به هیچ صورت از سپاه عثمانی اینا استقبال نکردن. هفته اولی که اینها تبریز کردن، جنایت هایی کردن در تبریز که تاریخ از گفتن شرم داره، خیلی اینها بهشون برخورد، ناراحت شدن، بیشترم عساکر عثمانی بیرون تبریز اردو میزدن، میترسیدن. این دست به دست شدنش اینقدر ادامه داشت تا صفویه برگردوند. یعنی حالا یه سری مثلا سوریه و عراق از دست رفت، اون حالا بینابینی بود. عثمانی ها بعد صلح آماسیه که 40 سال بعد چالدران بسته شد از دست ما رفت، اونا رو ما ادعایی نداشتیم روی سوریه، ولی تبریز موند. تبریز ایرانیه و تعصب روی ایران داره.
بعد با شاه عباس پیروزی اومد دیگه، این نبرد عمومی.
حالا بعد خب شاه عباس تجهیز کرد اون شهر مقدس هم خواست بگیره شاه عباس، یعنی حمله کرد، بغداد گرفت. این حتی ما دوره قاجاری هم بغداد گرفتیم، یعنی حتی سپاه قاجاری هم تونسته. این همیشه این بوده بین ما و درب کشور. حالا اون شرق هم که ازبک ها بودن، اونا را خب همیشه اینا از این دو خطر برای همین هم پای تختشون را سعی میکردن جایی انتخاب کنن که به هر دو تا دسترسی داشته باشن. اول قزوین، بعد تبریز که از دست رفت پای تختشون قزوین را انتخاب کردن، بعد اصفهان را که بتونن به هر دو جا اشراف داشته باشن. از این وقت جنگ های ایران و روس ماهیتش با جنگ های دوره صفویه مقدار فرق میکنه. جنگ های دوره صفوی ایدئولوژیک تره باز، ولی یک قدرت نو ظهوری بود که نمیخواستن اینا بپذیرندش، ولی باز اونم اون یک انقلاب قزلباشی با یک ایدئولوژی جدیدی باز در ایران متولد شده و جهانی شد. اونم دوره قاجار خب اون دیگه نیست، اما بزرگی اون که سعی جاش بوده. این هم این گربهه بود، هم اون شیر خفته، مناطق قفقاز، افغانستان، مناطقی که اینها گرفته بودن و دو برابر ایران فعلی بود. ایران جغرافیایی فعلی کوچکتر از ایران سیاسیه و ایران سیاسی کوچکتر از ایران فرهنگیه. ما سه تا ایران داریم، ایران جغرافیایی، برای همین هم میگن گربه، شیر و فیل. گربه همینه، شیر ایران سیاسیه که اگرم مواقعا دیدیم از برخی از مرزهای شمالیمون اذیت میشیم، میتونیم این شیر رو فعال کنیم. ادعای جغرافیایی نداریم رو کسی، ایرانمون همین ایرانه، نقشه گربه فعلیه. اما شیر و فیل سر جاشه، یعنی هر وقت بخوام میتونیم رو اون اهرم ها هم دست بذاریم. اینطور نیست که دنیا متوقعا با این فضای مجازی و رسانه‌ای میتونیم به راحتی بیرون از مرزهای جغرافیایی خیلی حرفایی داشته باشیم. چون اونا وقتی به تاریخ خودشون، مثلا منطقه باکو که چقدر با تبریز فرق میکنه، و وقتی به تاریخ گذشتهشون، تو کل آثار شاه عباس و صفویه در باکو هست الان، در این مناطق قفقاز هست الان، خیلی جلو رفتن اینا. اینطور نیست که اینا را فراموش کسی نکرده. خب دو تا قرار داده تحمیلی، گلستان و ترکمنچای که باز همین غربی های نامرد ما تحمیل کرده، هم انگلستان هم فرانسه، فرق نمیکنه. خب روس هم استفاده کردن، ولی وقتی ما این صحنه را میبینیم، این بزرگی ایران، عظمت ایران، اینها را ناراحت میکرد، مخصوصا وقتی یک ایدئولوژی جدید، یک فکر جدید، یک ایران جدید متولد میکنه. این در مورد انقلاب اسلامی صدق میکنه. یعنی به نظر میاد تمام اون دارایی های گذشته وجود داره، بلکه حالا یک چیز جدید تری هم اومده، کل امت اسلامی را در بر گرفته. حالا اگه اون زمان یک خلافت عثمانی بود، یک حکومت شیعی را مزاحم خودش میدونست، این الان اینکه اونم وجود نداره. جهان اسلام هم بی‌پناهه، نه خلافتی در کاره و بیشتر استعمار که خب بعد خلافت عثمانی اینا را تک تک کرد و همین روس ها و انگلیس ها و فرانسوی ها و اینا قص کردن. سوریه یه جرف، لبنان یه طرف رفته، عراق یه طرف رفته، یعنی میراث عثمانی را اینا بین خودشون تقسیم کردن. این چیزاش اسمشون گذاشتن بیمار شرق. ولی الان ایرانی که متولد شده و پیشگام مبارزه با استعمار و اسرائیل، جهان اسلامش نگاه میکنه. ما الان در حالی که از ایران صحبت میکنیم، از امت اسلام میتونیم صحبت کنیم، بدون اینکه بخوام اون مسائل تفرقه انگیز مذهبی یا اون چیزها رو بخوام مطرح کنیم،
که اصلا
نیازی نداریم.
راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
ببینین انقلاب اسلامی ایران به نظر من خیلی شبیه انقلاب فرانسه است. انقلاب فرانسه، یا بگم انقلاب فرانسه شبیه مثلا اولا جهانیه انقلاب اسلامی، اما ما میگیم انقلاب اسلامی ایران. خب انقلاب فرانسه مگه فرانسویه؟ یعنی مختصات کشور فرانسه که نداره که. یه انقلابیه که ادعاش اعلامیه جهانی حقوق بشر و لااقل مبشره همین لیبرالیسم و همین دموکراسی، حرفا که اینا میزنن
تو جغرافیای فرانسه نمیمونه.
ولی چرا میگن فرانسه؟ الان که تولدش در فرانسه است، خب حالا این انقلاب که یه انقلاب جهانیه به فرانسه عظمت داده یا نداده؟ حتی در سطح ملی گرایی داده؟ یعنی فرانسه اتفاقا در همین پیمان وستفالی که نگاه کنین درجه دوه، که شاید درجه اول اروپایی نیست، با انقلاب فرانسه درجه اول شده، یعنی حسابش کردن. در حالی که شعارهای انقلاب فرانسه که به واسطه ناپلئون و دیگران چیز شد، شعارهای فرانسوی نیست. اینه اینا شما در انقلاب اسلامی ما نگاه کنیم، خود ایران که خب عظمت خودش رو داره، ولی ما اگه بخوام به عنوان یک واحد ملی فقط صحبت کنیم، ایران رو صحبت کنیم، خب میگه حرفه. اما با انقلاب اسلامی ما یک قدرت جهانی پیدا میکنیم، این انقلاب فرانسه، در حالی که انقلاب تولدش در ایرانه ولی ایرانی نیست، جهانیه، اما میتونه نام ایران رو جهانی کنه. یعنی انقلاب اسلامی این نیست که بگیم حالا بس ما فقط ایرانی هستیم اونو نمیخوایم. خب ایرانی هستیم، اما الان این ایران با این انقلاب شناخته میشه و جهانی شده، که نه صرف شعارهای ناسیونالیستی ما نمیتونه برای دنیا جاذبه‌ای داشته باشه، اما با اسلام و انقلاب اسلامی ما میتونیم از مرزها عبور کنیم. اونجا اتفاقا نام ایران، حالا اینا اتفاقا برای اینکه اونها ساکت کنن و اون شعار رو خاموش کنن سر ایران اومدن اتفاقا. حالا با این دفاع از ایران هم جنبه ملی داره، هم منطقه‌ای داره، هم جهانی، فرق نمیکنه. لذا اینجا به نظرم میاد که نظریه امت و ملت اینجا ترکیبی میشه. لازم نیست ما هم به یک نظریه امت افراطی بچسبیم بگیم نه خیر ما اصلا کار به ایران نداریم، فلان، ما مسلمانیم. این اشتباهه، ما ایرانی هم هستیم، اما این ایرانی بودنمون هیچ دخلی به این نداره که امت رو فراموش کنیم. اتفاقا الان در جایی که فعلا خلافتی وجود نداره و چیز این تو اون که می‌بینیم شیخ الازهر یا اخوان المسلمین که دو گرایش مختلف هستن میان پشت ایران وای میسن و از رهبری ایران حمایت میکنن، پیداست ایران پیشتازه. الان این پیشتازی فقط در جنگ نیست، تمدن هم هست. ایران الان پیشرفته ترین کشور اسلامیه از نظر اینکه تونسته هم استقلالش رو حفظ کنه، هم شعارش رو جهانی کنه و هم اون استعمار زدایی ذهنی که با ما میتوانیم انجام داده، که حالا دوتا فعلا از برکاتش خیلی ناراضیت میکنه، یکی موشک همون، یکی بسته هسته ایمون. ما میتوانیم ابعاد مختلف داره، البته که مهمترش، البته مهمترینش همون ما میتوانیم ذهنه. از اینه که موشک و هسته ای و هزاران چیز دیگه تولید میشه. اینا که خوب، این حالا هزاری هم که اینا رو بزنن اون مغز که جایی نمیره، اون مغزی که اینا رو تولید کرده سر جاشه، اون مغز خیلی قدرتمند ایرانیه که نشون داده که نسبت به حتی اروپایی ها این همه دانش بند. ما فقط تو شعرش فقط ببینید ما شعارهای درجه اولمون، فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی، خیام، جهانیان، کدوم که شاید هم شاید دانشمندان درجه اولمون، بو علی سینا که اولین وقتی دستگاه چاپ اختراع میشه اولین کتابی که چاپ شده شفای بو علیه. یعنی این خوب اینا چیه؟ اینا همه اینا ایرانیان دیگه. یعنی اون دانشمندانمون تو هر قرنی، ریاضیدانامون، فیزیکدانامون، اینا این عقبره ما داریم میبینن فکر کردن با چند تا ترور فیزیکدانا دانشمند هسته ای. اصلا این ما فقط ریشه تاریخی نداریم، علممون هم ریشه تاریخی داره. یعنی این همه دانشمند بزرگ، شاید بیش از 100 تا دانشمند درجه اول داشته باشیم تو رشته های تجربی تازه، حالا فلسفه و عرفان و هنر و اینا، این چیزی نیست که این خشک نشده این چشمه که بخوان حالا اینا با چند تا اسرائیل، ببینین حق داره از این جنب بزنه، عقده داره از دو تا چیز این عقده رو میخواد حل کنه برای خودش. ببین یکی این که این کم بوده ملت داره، که واقعا این آقای ترامپ میگه من برای ملت ایران و ملت اسرائیل، اصلا ملت نیست. حالا ما رو با کی مقایسه میکنی؟ ملت چند هزار ساله یه. چون موزه ایران باستان برین، واقعا افتخارات همین ایرانی حالا قبل از اسلام، از میدونم اختراع پله، نمیدونم احترام به مرده هاشون، به حیوانات، حتی به اونام، یعنی یه فرهنگ حقوق بشری چیز چند هزار ساله ما فقط توی موزه ایران باستان میتونیم ببینیم چه قدرت اینها داشتن. و خب همین قدرته که وقتی اسلام بهشون عرضه میشه این جنبه تمدنی، عقلانیت فوق‌العاده اسلامی رو درک میکنن و دل به اسلام میدن. اینا خب چیزایی نیست که اسرائیل کجا اینجا قرار داره؟ یه توهین به ماست که اصلا با یه ملت جعلی. ما عوارضش هم میبینیم، یک نفر از ایران فرار نکرده برد تا درب تخت خود اسرائیل خالی شد. یعنی اینا این چون میدونن خب جعلیه، اینا شناسنامه هاشون شناسنامه های دیگه است. و تازه این
ایرانیان خارج از کشور بسیاری همبستگی
الان کردن. بله ببینید خیلی مهم، حالا اصلا ما صحنه های دیگه هم داریم، ما داریم در طول تاریخ جایی که اصلا دولت نداشتیم باز ایران مونده. که از شگفتی های من فکر میکردم کار امام قبل از این قصه سوریه و اینا، ما فکر میکردیم شگفتی کار امام که سلطنت پهلوی را و نظام شاهنشاهی را برانداخت. ظاهرا امام دوتا کار مهم کرده بود که دومیش مخفی بود، هم نظام سلطنتی را از بین برد هم ایران را حفظ کرد. ما در قصه بشار اسد و سوریه دیدیم هم نظام بشار اسد سقوط کرد هم سوریه.
شاه هم میگفت ایران بعد از من تجزیه میشه،
تجزیه میشه. امام هم شاه را برداشت هم ایران نگه داشت. ولی میخوام بگم حتی
یعنی همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب درگیری ها شروع شد دیگه در مهاباد، در
ولی باز اثری نداشت. با اینکه خیلی تجزیه،
با اینکه هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود، دولت سر کار نیومده بود، امام و مردم،
امام و مردم، ولی باز ایران موند. اون حرف که مقام معظم رهبری به ترامپ زدن، نظر من تو دهنی یک رهبر واقعیه که با شناخت دقیق از ملت خودش تو دهن این زد.
ترامپ هم خیلی عصبانی شد.
بله، گفت شما بول بیشتر از دهن حرف زدید.
مهمل میگی.
واقعا همینه.
یک میهن و یک قوم و یک آیین و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران.
هم میخوام بگم اسرائیل اینجا دوتا عقده داره، یه عقده این که اصلا ملت نیست، در مقابل عظمت ملت ایران قرار میگیره، کم میاره. و به نظرم یه عقده دومی هم داره که کم تر کسی میگه. حالا ما اینا پشت این مسائل آخر الزمان یا اینا میگیم، ولی اسرائیلیا چون میدونین به هر حال دولت یهوده، یعنی خودشون رو یه دولت مذهبی میدونن که درست شده زمینشون هم غصبیه، ولی صرف نظر از زمین غصبیشون خودشون رو یه دولت موعود میدونن. خب اینا وقتی که این مثلا راهپیمایی اربعین ما رو میبینن، این شلوغی کربلا و مشهد ما رو، این عمق مذهبی و دینی رو میبینن، نمیتونن طاقت بیارن. چون خودشون اولا خیلی طرفدار تو دنیا ندارن، یهودی‌ها زیاد نیستن. و شما ببین همین تعظیمایی که اینا به دیوار ندبه میکنند، این مقدسات کجا، مقدسات ما کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. اربعین ما کجا، میازن من اینو از دو جا از ما کم آوردن، هم در مقدسات کم میارند و براشون ایران یه عقده شده، هم در ملیت از ما کم آوردند. میخوان این عقده یه حقارت هم مذهبی و هم عقده یه حقارت ملیشون رو حالا با این خشونت ها و مثلا ترورای کوره اینا جبران کنن، که خب به خاطر قدرت ملی ما و چیزا ما الحمدلله تا اینجا موفق نشون، بازم موفق نمیشن، چون همونطور که گفتم ملت ایران یه ملت حقیقی و واقعیه. یه مسئله یه مای ذات فر بحثت شده وجبه این بحث این ناسیونالیستی اینا که گفته میشه مثلا خب این تمرکز بر وطن و ملت ایران مثلا خیلی کارساز شد و اون اشتباهاتی بوده که من یه نکته تاریخ اینجا به نظر هم میاد خیلی حساسه باید عنوان کنم. ببینید وقتی که این سر این ناسیونالیست ایرانی که الان هم خیلی مطرحه، ببینید مثلا ما چه مدل ناسیونالیست هستیم، این خود این مهمه، چون ممکنه یه عده بخوان از این یک، اولا مگه ما نمیگیم خاک مقدس وطن؟ مقدس از کجا اومده؟ سکولاریست که مقدس نداره، اصلا ضد مقدساته. این بحث خاک مقدس، این وطن مقدس، اینا از کجاست؟ این تو فرهنگ غربی ها نیست.
پرچم مقدس،
پرچم مقدس، اینا کجاست؟ شهید وطن، اینا خب اینا مفاهیم دینیه خیلیش. این از کجا به ملت زمیمه شده؟ بله یه نکته ای داره. ببینین وقتی در 1453 قسطنطنیه فتح شد توسط محمد فاتح و غرب سقوط کرد در مقابل امپراتوری اسلامی، حالا اونجا ما اینجا با خودمون شریک میدونیم با اینا، بعد عثمانی ها رو گفتیم چون به ما تجاوز کردن، ما در مقابل غربی ها نه، ما منای افتخاری بودن غرب رو ساقط کردن توی مقطعی. 50 سال بعد صفویه ما متولد شده. بعد ببینید که تفاوتی بین ما و غربی ها ایجاد شد. غرب وقتی قسطنطنیه فتح شد یا از نظر اونا سقوط کرد، یک فرهنگ سقوط کرد. خب کلیسا اینجا مشروعیتش از دست داد. اینا دیگه نمیتونستن مثل جنگ های صلیبی اروپایی ها رو متحد کنن حول پرچم صلیب. خب جدا شدن. این ملتی که اینجا درست شد، ملت آلمان، ملت های مختلف، دین نقش اولا نداشت، یا زبان داشته یا نژاد. برای همین اینا ملت های مختلف شدن. ناسیونالیستی که در اروپا شکل گرفت و ملیتی که شکل گرفت بعد از جدایی از کلیسا شکل گرفته و مذهب درش نقشی نداره. در اصل صفویه که همزمان با این، حالا شما ببینید یکی دو قرن بعد ما شخصیت های دل مثل مثلا ژان بودن که 6 کتاب درباره جمهوری داره که نظریه حاکمیت ها میاره. تو نظریه حاکمیت ژان بودن مذهب دیگه
عامل
نیست. حالا در ایران چی؟ در ایران 50 سال بعد از رنسانس غرب یک رنسانس جدید درست شده، یک ایران جدید متولد شده. اتفاقا تک پاره های ایران جمع شده، یک کشور شده،
صفویه.
صفویه با چی؟ با مذهب شیعه. یعنی اونجا از مذهب عبور شده، کلیسای کاتولیک رفته کنار و پوششی شده. تازه بعدم کلیسا رو ملی کردن پروتستانا. در آلمان شورش هایی شد، همین کلیسا هم مذهب اومد جزوی از ملیت شد. نه اینکه بخواد چه، در ایران نه، مذهب ملیت رو جمع کرد، مذهب شیعه. خیلی مهم، اتفاقات با کمی نیست.
با هم تناقض ندارن.
بله؟
با هم تناقض ندارن
اصلا ذاتشه. یعنی الان در دوره سومی که ایران متولد شد، یعنی عصر صفوی بعد از در قرن دهم که هنوز هم ادامه دارد و این چسب و این منات از بین دیگه نرفته، یعنی سلطنت از بین رفته، صفویه از بین رفت، افشاریه از بین رفت، اصلا مشروطه شد، اما این مذهبش یه ثابت مونده. یعنی جمهوری اسلامی هم بگه همین سوار شد. ببینید این چیز کمی نیست. پس این مذهب در ذات این ملیت و در هویت ملی جدید ما نقش اول داره. لذا رؤسای شیعه همیشه نسبت به ایران، مراجع تقلید بزرگ نسبت به ایران حساسیت فوق‌العاده داشتن. نظریه ولایت فقیه که الان موضوع بحث شما هست، در حقیقت با این هویت ملی کاملا در یک امتداد دیده میشه، نه جدا. یعنی این یک نظریه اسلامی مثلا امتگرایی که ایران رو فراموش کنه نیست، کاملا میتونه در این هویت ملی که بعد از عصر صفویه دیده شده خودش رو پیدا کنه و پیدا کرده. رضا این مثلثی که الان ازش صحبت میشه، رهبری مردم و قوای مسلح، این قبلا هم بوده اما کامل نبوده. خب شد در جنگ های ایران روس علما وارد شدن، اما شیخ جعفر کاشف و فقیه تا مرحوم مجاهد اینا جنگ را تفویض کردن به عباس میرزا فتحعلی شاه. یعنی جنگ دست علما نبوده،
این سزلی مردم، نیروهای مسلح و ولی فقیه
بوده ولی ناقصه همه این مقاطع. خب مردم ریختن در همین فتوای علما، حکم جهاد علما، تمام اول کار این مناطق اشغالی گلستان رو پس گرفت عباس میرزا. منطقه خب چرا شکست خورد؟ برای اینکه این بسیجی که ما امروز داریم موقع نشد. خیلی ما تو جنگ های ایران کشته دادیم، شهید دادیم، قبوره اینا هست.
نزدیک 12-13 سال جنگیدیم دیگه.
بله.
مجموع گلستان
اول، بله. اول 12 سال، دوم 2 سال تقریبا شد
12 سال قاجار جنگیده.
ولی و اتفاقا روس هم عقب نشینی کردن خیلی. یعنی اینطور نه، ولی خب
چون بعضی تصورش اینه که روز اولی که قاجار بهش حمله شد تسلیم شد.
نه خیر، عباس میرزا خوب جنگیده، خیلی جاها هم پس گرفته، ولی خیانت. باز این در این
ادوات هم نداشتیم دیگه.
ببینید ما حالا ادوات ببینید مهم بوده ولی نه اینقدر. ما در جنگ چالدران
خیانت چه بوده؟
خیانت هایی که از داخل می شده، مشورت هم در خود جنگ چالدران، شاه اسماعیل اگه حرف آدم های چیز رو گوش میکرد پیروز می شد، ولی دشت باز چیز کرد خلاف جوان مردیه که ما از چیز استفاده خوب زد توبلا زش کرد. یعنی خیانت، یعنی خیانت هایی شده تو خوب سقوط تبریز تو قصه چیز آصف الدوله خیانت کرده. ما از این خائن نقش خیانت
همیشه
نخیر چالدوانجا خودش در همین قصه جنگای ایران روز که اینا می‌خواستن حتی تبریز، خب رکن ایران بود تو جنگ، عباس میرزا چیز میگه خب واسطه فضل خیانت کرد تو برای من از تبریز